ولی چیزی که ما در تشکل خودمون بررسی کردیم در این نوتا تشکل،
شما تفسیر یک تفسیر دوی ماده سه رو خب ببینیم، میگه که فراخوان، فرایند و دستورالعمل توسط سازمان برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسه. بعدم بر اساس ماده 138 قانون اساسی هیچ مصوبه هیئت وزیران نمیتواند ناقض قانون و قوانین بالا دستی باشه. بنابراین این که ما بیان بگیم این لایحه قوانین دیوان، قوانین عمومی و قوانین مناقصات و اینها رو میذاره کنار، این یک استنباط شخصی است. از هیچ کجای این لایحه همچون چیزی استنباط نمیشود. من حداقل از سال 94 تا حالا دارم قانون الحاق رو، ماده 27 قانون الحاق رو، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه رو، تبصره 19 رو و مصوبه شورای اقتصاد رو توی استان عملی میکنم که بعد شده لایحه‌ای که الان جنابالی و همکاران دارن روش نظر میدید. ما هرگز مناقصات رو کنار نگذاشتیم. یه جو بله ممکنه فقط یک نفر و فقط یک نفر باشه، با این حال فراخوان داده میشه، پاکت ها باز میشن و الان من به عنوان کسی که بیشترین پروژه موجود در سطح استان رو و در سطح استان ها رو به بخش خصوصی واگذار کردم و تمامی اشکال ها و ایراد های عرضم خدمتون موجود رو روی پروژه های عمرانی میدانم، اصلا از این لایحه و هیچ کجای این لایحه همچون استنباطی نیست. بندم در یه مصاحبه اعلام کردم که این نگرانی دوستان رو بیایید در دستورالعمل ها رعایت میکنید، کما اینکه هیچ مصوبه هیئت وزیران به موجب ماده 138 قانون عرض کردم نمیتواند ناقض قوانین بالا دستی باشه. این رو متاسفانه همطور دوستان بدون اینکه واقعا استنبیم ما یه تحلیل محتمل اقتصادی بکنیم از لایحه، بگیم فلان کلمه، فلان بند، فلان تفسیره دارد یک همچون تهدیدی رو میکند، حالا یا صراحتن یا ضمنی. لطفاً این رو نگاه بکنید و بگید که کجای این لایحه یه همچون استنباطی میشود، کما اینکه داره میگه در دستورالعمل‌ها. حالا دستورالعمل‌ها رو طبیعتاً ما باید بریم رعایت بکنیم، مراقبت بکنیم، با لحاظ این که هرگز دستورالعمل‌ها و مصوبه حتی هیئت وزیران که میخواد دستورالعمل تصویب کنه نمیتونه ناقض قوانین بالا دستی ما باشه.
خب آقای
من این رو با دیوان محاسبات هم اتفاقا طرح کردم، گفتم شما همین لایحه رو بردارید ببینید آیا یه همچون استنباطی ازش میشود یا نمیشود.
خب چرا صراحتا ذکر نشده آقای دکتر که این موضوعات مرتفع بشه؟
چه ضرورتی داره؟
خب بالاخره ضرورت شفاف سازیه دیگه،
فرایق در قانون که فرایند نمیاد که.
خب اگه اجازه بدید آقای دکتر عباسی، شما نکته ای داشتین؟
من تفسیر 19 میخوام به این موضوع شما بفهمم.
بفهمید آقای دکتر عباسی، بعد دوباره آقای مرشدی.
شما تفسیر 19 بگید.
نه شما در این لابطه بگید، من سوال دارم از آقای مرشدی.
بفهم
ببینید، یکی از موضوعات مهم ما میگیم شفاف سازی راه حل اصلی برای مقابله با فساد و رانت. خب حالا چرا به صراحت در این لایحه ما شفاف سازی نکنیم؟
به خاطر که یه جاهایی اصلا صرفا داریم میگیم که پیشنهاد پروژه جدید، پیشنهاد پروژه جدید که اصلا نیاز به قانون مناقصات نداره. من اومدم یک پیشنهاد رو به دولت دارم میدم به عنوان کسی که سرمایه گذارم و یک پروژه رو دارم به دولت پیشنهاد میدم. اگر دولت پذیرفت اینو میریم اجرا.
منظور ایشون دور زدن بیشتر تا چیز.
آره بله.
آقای دکتر
جانم من میشنم.
بله بله صداتون چون قطع شد یه لحظه. خب آقای دکتر عباسی نکته دیگه داری شما؟
همین نکته که ایشون داره میگه، اینو ما میگیم شفاف کنیم. چرا شفاف کنیم؟
خب حالا این مبحث ببینید، یه حالا شما
بفهمید شروعش از همین جاست. میگه کسی سرمایه گذاری میخواد بکنه، خب ما همین بخش خصوصی، منتها بخش خصوصی واقعی نیست، فردی به وسیله اطلاعات قبلی میاد یک پروژه رو تعریف میکنه، به قول شما ارائه میده و میگه آقا اینجا دولت هم موظف زمینش، امکاناتش و حمایتهای لازم رو انجام بدهد. میگه چون من خودم سرمایه رو آوردم پس این حمایت هم انجام بشه و همینجا شروع اون بحثی که ما میگیم میشود. خب ما میگیم آقا همین رو شما بیاد در قالب مناقصه عمومی و مزایده اینو مطرح بکن به صراحت و شفافش کن، شاید کسی دیگر هم همچه امکانی داشته باشه بیاد تو صحنه.
خب آقای دکتر اکبری میگن که این لحاظ شده.
آقای مسئولی بذار من یه چیز خدمت دوستان بگم. ببینی من دانشگاهیم.
درست. من فقط یه نکته عرض کنم آقای دکتر اکبری، شما صدای آقای دکتر عباسی رو شنیدی دبیرکل انجمن فرهنگسازی توسعه اقتصاد مقاومتی.
بله من از هیئت مایزه اومدم بیرون که موضوع رو با شما صحبت کنم.
محبت دارید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم مجبورم زود
برم. بله خواهش می‌کنم نکته پایانیتون رو بفرمایید.
ببینید واقعا اینجوری نیست. من به عنوان کسی که تمام قد ایستادم تو استان اصفهان پروژه ها رو به بخش خصوصی التماس بکنم که بیان پروژه ها رو برداریم. من 3500 تا پروژه تو استان اصفهان دارم از سال 94. 600 تا تقریبا 80 تا این پروژه ها قابلیت واگذاری بخش خصوصی داشته. بعد از قربالگری ها و نشستن و برخواستن رسیدم به 300 تا پروژه. از این 300 تا پروژه توی 5 سال گذشته من 20 تاشو نتونستم واگذار کنم با همه امتیازها، در حالی که بسیار از این پروژه ها اینقدر طولانی شده که از حیز انتفاع افتاده، اصلا پروژه نابود شده، تمام سرمایه های اولیه که توش انجام شده از بین رفته.
آقای مهندس خودتون فکر نمی کنید اگه خودتون جناب عالی اگه بخش خصوصی بودید واقعا تو این پروژه ها می رفتید؟
10 برابر این امتیازم که بهش بدی نمیاد و شما نگران این
به حرف من میرسید.
خب نگران اینی که اقتصاد مثلا اینجا به خاطر اینکه اکثر اینها اقتصادی نیستن.
تموم شد رفت. خب چرا اقتصادشون نمیکنیم آقای دکتر؟ چرا نمیایم واقعا مثلا شما دو تا از این پروژه رو در اصفهان نام ببرید، نمیدونم راهن مثلا همون شاهین شهر به اصفهان آیا تو این پروژه هست یا نیست؟
بله هست.
خب شما وقتی مثلا از ماده بند قاف میتونید باید طبق قانون استفاده کنید، از نرخ بلیط ها رو باید بیایید مثلا آزاد سازی کنید نرخ بلیط ها و خب اگه اینو نشه خب هیچ وقت قطار برقی را نمیفته.
شما مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد رو برید ببینید، سران سقوبل داره میگه که آقا تعیین نرخ با سرمایه گذار. خب ولی اون چی که در کشور ما آقای دکتر مشکل امنیت قانونیه، سرمایه‌گذار من امنیت نداره که
امنیت اقتصادی. بله
دقیقاً همون چیزی.
نه من میخوام بگم امنیت اقتصادی الان بر امنیت اقتصادی، امنیت قانونی الان این مسئله.
من منظورم همین دیگه، منظورم امنیت اقتصادی دیگه،
امنیت قانونی برای اون کار اقتصادی که در واقع انجام میشه.
برگشت سرمایه شما انجام نمیشه. بله
خیلی متشکرم آقای دکتر.
حالا من عذرخواهی می‌کنم.
ممنونم از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی می‌کنم. خب آقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان اصفهان رو شنیدیم. نکته‌ای دارید آقای دکتر غلام؟
من تقریبا آقای دکتر حرفای من داشت میزد. چرا این پروژه‌ای که داشت در اصفهان چرا نمیان؟ من میگم بگردیم ببین، در هر صورت آدم داریم، توانایی داریم، بخش خصوصی واقعا توانمند داریم. ما مشکلاتی داریم که اون مشکلات حل نشه و اون مشکلات مربوط به زیرساخت‌هاست. شما در بحث نرخ بلیط که گفتید، ما در هواپیمایی اگر یک تغییر تحولی در هواپیمایی شد به خاطر آزادسازی نرخ بلیط های هواپیما شد، ولی با اون پول مبلغ بلیط که کسی طرف این بخش حمل و نقل نمیرد. پس بنابراین ما مشکلاتی که داریم، ببین خوشبختانه آقای دکتر هم گفت که در اصل مناقصات وجود داره، ولی آقای دکتر باز میگم در مورد اهلیت شاید بگم شما وقتی کسی پول داره اگر اهلیت هم نداشته باشه اهلیت چی تعریف میکنید؟ آیا کسی که پول داره همه جای دنیا فقط کسی اون تخصص باید داشته باشه؟ بالاخره پوله که سرمایه گذاری میکنه، مشاور میگیره، متخصص میگیره.
اون تخصص مدیریت اگر باشه آقای دکتر، به هر حال اون مدیر اجرایی میتونه همینا رو فراهم بکنه. همه میدونیم.
منم دارم میگم. خب
مشکلمون هم هر موقع توی برنامه‌ها صحبت میکنیم در رابطه با مسائل دولتی همیشه اشاره به این میشه که یک مدیریت در واقع واقعی توی اون بخش‌ها اتفاق نمیفته. اگر این مدیریت اتفاق بیفته عملاً همه این مسائلی که شما میفرمایید حل خواهد.
خب میگم همون اهلیتی که بازم دارم میگم، من میگم بخش خصوصی واقعی وجود داره، نه که وجود نداره واقعیت. من شما یه مثال، حالا چون نمیتونم اسم ببرم، شما ما دو تا پروژه داریم، آزادراه تهران شمال بود یا آزادراه تهران پردیس بود. آزادراه تهران پردیس من شخص واقعی نخریده، هنوز که هنوزه بعد از 12 راه افتاده. چرا اون راه نیفتاده؟ اینی که راه افتاده بخش خصوصی اجراش کرده، هنوز که هنوز بنده باید برم جواب بدم. بعد از 12 سال، 10 سال داره راه میفته، مردمان دارن استفاده میکنن. بگردیم ببینیم چرا اون دیگه بخش خصوصی. حالا من چون نمیتونم اسم ببرم
چراها رو آقای صالحی و آقای
اصل قضیه اینه که دیگه. چرا نمیاد؟
من همیشه
علیت داشته، چرا نمیان؟
ما داریم میگیم که آقا
این در واقع موافقت با شماست، فکر میکنم الان این چیزی که میگن.
ما داریم میگیم که ما موانع رو با شناسایی کنیم. موانع، موقعی که موانع رو شناسایی بکنیم، شناسایی و حذف قوانین و مقررات مالی مزاحم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ما اینو عملیاتی نکردیم. اگه اینو بکنیم اصلا همه موارد ما حل خواهد شد. یکی از مشکلات عمده ما که حالا بخش خصوصی اینطوری گلایه میکنه، دولت اونطوری، ما باید بیام این موانع رو برداریم، یعنی شناسایی و حذف قوانین و مقررات مالی مزاحم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی. اینا رو باید در بیاریم، مشخص کنیم و سهم هر کدوم رو، یعنی این بخش خصوص سهم دینه برو اجرا کن.
آقای صالحی من... به نظر شما این اتفاقات همونجوری که الان این مثالی که در رابطه با حالا اون پروژه اتوبان زدن که آقا راه افتاد 10 سال هم هست داریم استفاده میکنیم، خب حقیقت هم هست، آیا اون مسئله رانت اینجا داره تأثیر میذاره؟ چون صراحتا این موضوع داره در موردش انتقاد میشه دیگه، که ما دوست داریم و میخوایم که یه جاهایی رو یه کارایی بکنیم، بعد انقدر میریم توش مسائل به وجود میاریم که اصل کار زیر سوال میره. و اینجاست که موضوع برنامه ما امروز میپردازه به همین اتفاق، که آیا واقعا ما دنبال اون توضیح رانته ایم یا اتفاقی که باید بیفته و جواب بده. مثال خیلی فکر میکنم به جایی زدن در رابطه با این موضوع که دیگه همه دارن میبینن این پروژه در چه سطحی هستن. حالا کاری به پیشرفت اخیر تهران شمال نداریم، به صورت کلی داریم میگیم.
به نظر من اگر دولت از رویهای گذشتهش دست برداره، من این تفسیر ماده 19 ما شاهد داریم.
منظورتون دید دولتیه؟
آره، ببین تو هم تفسیر ماده 19 که الان 86,000 تا مونده و قرار بود این واگذار بشه به بخش خصوصی، بیاد با سرمایه خودش از این به بعدش رو انجام بده، شما نمیدونید چه قیمتایی میذاشتن روی این پروژه تا به امروز. مثلا نیروگاه تبس که الان با زغال سنگ بوده و مثلا از کیت درست شده، مثلا 700 میلیارد تومان خرج شده. شما به نگاه کنی حاضر نیستی برای اینجا تو اردبیل 100 میلیارد هم بذاری، ولی میان اینقدر درشت و درشت میذارن. یا پروژه‌ای بوده که واقعا بخش خصوصی ماهر بوده بره جلو، وزیر مربوطه انگار می‌خواستی اون پروژه رو بده، انگار می‌خواستی کتفشو بکنه بهش بده، مثلا اینقدر براش سخت بوده. دولت هنوز اینا رو خودش مالک میدونه، هنوز براش سخته و سعی میکنه گوشتا رو برداره، استخونا بده جلوی بخش خصوصی که توش هیچ در نمیاد. از این پروژه ها دارم میگم ما، وگرنه اگر واقعا بیاد تعریف کنه خودشو بذاره جای بخش خصوصی، بگه آقا مثلا این پروژه تهران مشهد، برقی کردن تهران مشهد، قطاری که سریع‌السیر باید 3 ساعته بتونه زوار ببره اونجا، اگر هر ایرانی حاضر باشه امروز به جای هواپیما 500,000 تومان 3 ساعته بره اونجا، مثلا 300-400 تومان یا هم بنز پول بده، و بعد بگه متفاوت شد ما تا 5 سال میدیم و بیاد خود جای بخش، آیا بخشون نمیاد جلو و بره تو بازار سرمایه اهلیت داشته باشه، بشناسنش، بگن این کننده است، آقای غلامی هم بگه بله این کننده است، آقای دکتر هم کننده است و تضمین هم بده، و بعد 4 تا تشکل هم بیان بگه آقای کننده است، بازار سرمایه پولش نمیره سمت این پروژه، میره.
آقای غلامی نظرتون چیه؟
من دارم همین میگم، شما ایشون گفت در آلمان
همه موافقین با این طرح دیگه،
ولی ببین من میگم ریشه ها
چون از زوایای مختلف
همین الان واکسن نمیذاره مردم بیارن، چون واکسن دولت میگه آقا نه خودم باید بیارم، بابا دولت نمیذاره، مالک میدونه خودشو، بقیه ارباب بقیه رعیت
نیست، اخیرا مجوز داد
در این شکش نیست. اولین چالشی که ما همیشه داشتیم و اون زمان هم داشتیم عدم تمایل دستگاه به واگذاری طرح بوده، هیچ شکی درش نیست. منتش چقدر من نوعی، شما اگه بدونید از وزیر، معاون وزیر چقدر، فقط ببین اشکال، حالا چرا اون زمان شاید بیشتر واگذار شد به خاطر که پشتیبانی میشد واقعیته، ولی اگر حمایت نشه، حمایت وقتی من واگذار، من میگم هنوزم که هنوز بعد از 12 سال دارم میام جواب میدم. دوشنبه گذشته، همین دوشنبه من برای شعبه 16 بودم که باید این کم این زیاد
اینم یه موزلی ها.
ببین شما میگی کی جرأت داره؟ برنده. من سوال من اینه، من این جمله هم بگم،
یعنی یه مدیری که بخواد پای کارش پایسه،
کی جرأت داره در کشور ما با توجه به این قوانین و مقررات که وجود داره شرکت به قیمت یک قرون به بهترین کننده بده؟ شما میده هیچ که جرأت این کاره نداره، به معنی که بده فردا باید 30 سال جیم جواب
بده، من بالا دستی بده حل بشه، باید حل بشه که.
ببین من بله منم اعتقاد دارم این شرکت اینجوری، ولی شما نگاه کن هنوزم کنه. من میگم اون چهار تا من خیف چون نمیتونم اسم ببرم اینجا، ولی من اسم پروژه ها میارم، اسم نهادها میارم، به بهترین کننده داده شده، واگذار شده، قانونی داده شده، ارزونم داده نشده، گرانترم داده نشده، ولی جلوشو گرفتن، مدیر عامل انتخاب کرده، بخش خصوصی رفته اونجا کردنش، بیرون مدیر عاملش گرفتن کردن زندان. اسم میخوای من ببرم کردن زندان؟ اینجا کیه؟ شما حساب کن مگه انسان چقدر توانایی داره؟ من نوعی چقدر من میتونم توانایی دارم؟ شما نگاه کنید، من چند سال بنده 10 سال بازنشسته بودم، تا حالا 50 جا من از اینجا از اونجا هدارم میرم. شما اینا رو باید رفع کنید. حالا میگید این... یک قرون باشه، منم یک قرون میدم، ولی کی جرأت داره؟ این مهمه، کی جرأت داره؟
باید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در همه تصمیم گیری ها و واگذاری ها حضور داشته باشه، باید خودشون باشه امضا کنن که بعدن گیر ندن به آقای
و نمایندگان مردم از مجلس هم نماینده باشن.
باید باشن وزیر هم امضا کنن.
هیئت واگذاری در هیئت واگذاری 3 تا وزیر، 2 تا نماینده مجلس.
نه ما توی این بحث پروژه ها داریم
در پروژه هم که بجه.
چون توی پروژه ها جالب اینجا بود که من اون تعداد رو نگاه می‌کردم، عدد 12 نفر بود و این 12 نفر حالا نمیدونم چجوری رأی گیری میخواد بشه توی اون شورای ملی راهبری، عملا باید فرد باشه دیگه. حالا 12 تا رو من یکی یکی شمردم، دیدم 12 تا است.
رئیسش از بیرون میاد و اون رأی 13 اومد
رئیسش؟ نه رئیسش رئیس سازمان برنامه است و دبیریش هم به یکی از معاونینشون داده میشه. خب آقای دکتر عباسی حضرت عالی بفرمایید، برای اینکه ببریم موضوع رو به این سمت که خب راه حل ها رو ببینید، اینجوری که الان رسیدیم به این موضوع اینه که همه با این اتفاق موافقن. این خوب
مسئولی و هر روزم داره پروژه جدید روی 86 تا میاد
اضافه میشه.
الان همین الان که با شما صحبت میکنم به خاطر نوسانات از توی سه پرش قبلی، یعنی 91 97 و 99 ما کلی پروژه حدود 1000 تا در صنعت برق داریم که متوقف شده و اینا هم تو جمع میشن روی اینا، در نفت هم میدور، در صنعت دیگه هم میتور. یعنی باید فکرم برای اینا کرد. مسئولیت پذیریه که دولت حاضر نیست بگه آقای نوسانات رو من میپذیرم.
شما یکی از راه حل ها رو گفتید که بله. در واقع بیاد
رئیس سازمان بازرسی بیاد بشینه اونجا. مگه آقا رئیس قوه قضاییه نگفت که فعل عدم فعل خودش جرم چیز میشه؟ عدم فعل دیگه، شما یه وقت عدم فعل نکردید.
الان نماینده بازرسی در مناقصات آره. حضور داره، ما فاکت باز میکنن
مناقصات هست،
عدم فعل هم خودش
میکنه.
نه حضور داره بالاخره تو جلسه.
بعد ازشو بگیرم. آره. عدم فعلو که گفتن و رئیس قوام فرمودن این موضوع رو، باید این موضوع عملی بشه و حمایتی بشه برای همین موضوعی که آقای غلامی فرمان راست میگن. این حرف درستی.
خب آقای دکتر عباسی شما بفرمایید. فقط نخواهش همینه که ببخشید. کوتاه بفرمایید که گردشی داشته باشیم بتونیم از هر سه بزرگوار بیشترین بهره رو ببریم.
همه موافقیم با اصلی داستان. حالا ما میگیم که بیایم من مسیر میخوام منحرف کنم به سمتی ببرم که امسال سال شعار در از 1400
تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، همون مانع زدایی که حضرت عالی هم
اشاره کردیم. من میگم بیایم اهم محورهای پشتیبانی رو مشخص کنیم، مثلا اهم محورهای تسهیل سازی.
شما اشاره بفرمایید، نام ببرید تیتروار.
یکی مجوزهای کسب و کار، در اصل مجوزهای کسب و کار و استقرار بنگا، تضامین و دسترسی به منابع ارزی و ریالی، دسترسی به مواد اولیه داخلی و خارجی، ایفای تعهدات و دریافت مطالبات، یعنی تئاتر خیلی مطلب مهمیه، دسترسی به زیرساخت‌ها و انرژی، احیای ظرفیت‌های راکد و افزایش تولید.
اینا رو از این زاویه میفرمایید که با این اتفاق باشه که بخش خصوصی وارد بشه.
دقیقاً.
درست آقای مهندس‌سالی، نظر شما همینه؟
به نظر من باز کلانتر، یعنی زیر ساختایی فرمودن. بله زیر ساختایی کلان فرمودن. ما الان رو بحث درست مجوزا این چیزا مسائل است، ولی روی همین مسائل اصلی این پارادایم نگاه و نگرش ببین تا به امروز باید پس این نگرش درست نبوده، از اینجا باید این نگرش عوض بشه.
حالا من تکمیل کنم. ببین یه مثلا تامین مالی، بازار سرمایه و هدایت نقدینگی خیلی مهمه. همه مشوقهای مورد نیاز که الان دارم اشاره میکنم بهشون، بخشودگی، جرائم بیمه مالیاتی برای اشتغال خیلی نکته مهمیه، سرمایه گذاری، بازسازی و نوسازی، بهره‌وری و رقابت پذیری و ارتقای محصول، اینا در اصل در حوزه محورهای تسهیل و اهم مشوقها بود، منتها در حوزه اهم موانع. حالا اون موانع ها رو من اشاره بهش میکنم.
خیلی کوتاه اگه آره. بفهمین.
یکی نرخ تورم و نرخ سود بانکی. واقعا یکی از مانع هاست. یعنی ما یه جایی باید تشویق کنیم طرف یه کار رو انجام بده، ما بره بهره های بانکی، خب واقعا اصلا تولید نابود میکنه.
مورد بعدی هم
قاچاق کالا، فضای کسب و کار و عدم در از نیابت قوانین و مقررات، تحریم ها وزیر ساخت های تجارت خارجی در حوزه بانکی و ارز ریال، مالیاتی و گمرکی، اینا تامین اسم و نیروی کار، اینا مسائل. و
خیلی ممنونم آقای دکتر غلامی حضرت عالی، نکاتی اگر دارید که بهش اشاره بفرمایید، چون اصل موضوع برگشت همون به فرمایش ابتدایی حضرت عالی، یعنی موضوع اینه که جوری باید طراحی بشود که از نظر اقتصادی، و یه نکته ای رم آقای دکتر اکبری بهش اشاره کردن، عبارت خوبی بود، امنیت قانونی، یعنی این که این قانون فردا باشد تغییر نکنه دوباره یه چیز دیگه درست نشه، ثبات. این ثبات ها برای بخش خصوصی،
امنیت فضای کسب و کار، ثبات در تصمیم گیری ها. ببین اینا بالاتر از حتی شما اون مواردی که آقای دکتر عباسی میگه در ماده 7 قانون سیاست اصل 4 میگه به منظور تسهیل و تسهیل در امر سرمایه گذاری، صدور مجوزها برای بخش های قراردادی در قرارداد مجاز، گفته آقا تمام دستگاه ها باید همکاری کنه، اینه داریم. ولی اون چیز که مسلمه وقتی که من میام وارد یه سرمایه گذاری میکنم، یه بخشی یه واحدی نمیخوام کار کنم، اینقدر شما همین نرخ ارز بسیاری از آقای مهندس بله. شما در رابطه با نیروگاه‌های بادی بله. و نیروگاه‌های خورشیدی درسته
بله. آقای دکتر من خواهش می‌کنم رو به میکروفون باشین که صداتون رساتر
در باشه. همین شما در همین نیروگاه الان دولت من این مصوبه نداره با چه نرخی بایستی بدهی‌های ارزششون رو تسهیل کنن، آیا دولتی کاری می‌کنه؟ نه شما الان موندن حسابید بنده گزارش حساب از نیروگاه نگاه کنید، شما دولت مصوبه داره بر اساس نرخی که ال سی باز شده در اون تاریخ به نرخ ارز دولتی گفته چیکار کنید باید پرداخت بشه بله. ولی اگر شما یکی از اینا را کرده الان حسابرس هم گیج شده نمیدونه با چه نرخی آیا بند کنه بند نکنه، از این ور مصوبه داره از این ور دولت قبول نداره، ایناست که هیچ که تمایل نداره. الان شاید بگم در بخش نیروگاه ها یکی از بهترین، شاید بگم بله. اکثرا بخش خصوصی بله. موفق ترین جایی که عمل کرده، چون من خیلی از پروژه میدونم بله. و یا کارشناسی کردم، بخش خصوصی وارد شده، شما پولشون کی میدن؟ آیا پول برقشون نمیدن؟ داره میکن داره
نه از صندوقشون پول دادیم نمیتونن پول بس بدن و دولت داره برق ارزون میگیره خودش صادر میکنه خارج میفروشه و اینا بونه به دکارت صندوق
اینا رو به این مشکلات داره. چرا کسی پاش وارد نیم؟ من میگم برید نگاه کنید بخش خصوصی
مسئولیت، یعنی مسئولیت پاسخگویی در این شرایط رو به قول ایشون کسی نمیاد به عهده بگیره، حرف قشنگیه و باید
تصویر من... کرده با این نرخ این تسهیلات باید تسعیر بشه
نیروگاه...
خودش قبول نداره چون بانک مرکزی قبول نداره. چرا
غلامی نیروگاه خورشیدی گفتی یه بنده خدای از آلمان اومده سرمایه‌گذاری کرده 10 مگاوات در منطقه همین ماهان و اینا
دقیقاً 2 تا 5 مگاواتیه
ساخته و این بنده خدا خودشه بازگشت سرمایه‌شو با اینکه ریال اومده پایین و ارزی سرمایه‌گذاری کرده خب زهر کرد دیگه، مثلا قیمت‌های ریال اومده پایین و پول برگشت افسش به هم می‌خوره دیگه
بله ریالی داره خب میگیره،
مثلا باید پولش برمیگردون میگردونه آلمان دیگه، یورو می‌کرده می‌گردونه آلمان با همین نرخ آزاد و اینا. این بنده خدا تو 2 سال گذشته بانک مرکزی 1 یورو بهش نداده، گفته آقا فعلا خودمون از نیاز داریم به تو نمی‌تونیم بدیم، این بعدا باید چیکار کنه؟ 2 سال بهش یورو ندادن برگردونه خارج.
بخش خصوصی ببین. به این دلیل من میگم برگردیم ببین چرا بخش خصوصی چه خارش. حالا من یه نمونه باز دیگه بگم، یه پروژه بود چون من به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در این پروژه خیلی اطلاع دارم، یه پروژه واگذار کرده بود به صورت بیوتی بود، بعد اومد بعد یه مدتی دید واگذارنده، حالا اسم نمیارم، واگذارنده دید یه مقدار چه عجب کارکاسبیش گرفته، یه سال پول اون به قول معروف هزینه‌ای که کرده در آورده، گیر داد بهش، بعد دوباره مجددن آخر بایستی به صورت بی او ال تی باشه، یه اجاری هم بو بده. حالا درسته یارو زیر بار اومد، بابا اگر یه کسی اومد یه کاری ابداعی کرد، مدیریت کرد، سلیقه به خرج داد، این مدیریتش بوده و او باعث شد، حالا چون اسم نمیخوام ببرم، او شد الگوی خیلی جایی که رفتن این همون زدن. واقعا یکی از کارهای خیلی موفقی بود که تو مشارکت انجام داد و واقعا الان داره نوش جانش. حالا بی او تی بعد از 10 سال 15 سال بعد از اینکه تموم شد، مال تو انشالله بتوانی ادارش بکنی. امیدوارم بتونی ادارش.
نکته پایانی آقای دکتر عباسی حضرت عالی، 30 ثانیه.
بله، ما میگیم تقویت بخش خصوصی رو باعث سلوه کارم قرار میدیم. یه نکته، هر جا واقعا دولت زیر بار ضرر و زیان هیچ موقع نمیره، همیشه بخش خصوصی دنبال این موضوع، منتها ما باید به دنبال این باشیم که پروژه ها را به سود برسونیم و هر چیز به سود برسونیم بخش خصوصی هم اونجا موفق خواهد شد.
متشکرم آقای مهندس عالی حضرت عالی.
من دو نکته عرض می‌کنم. یکی در این قراردادهای که الان فرمودید، همین پابلیک پرایوت که صحبت شد، مشارکت بله شرکت خصوصی عمومی، اینا یه اشکال دیگه هم داره که اینا قرار لحاظ مالی فاینانسشون یک مبادله نامه، یک توافق نامه قراردادی مبادله بشه بین بانک، دولت و اون کسی که میخواد بیاد اینا رو چیکار کنه، بازسازی کنه، کامل کنه، اینا کنه. و یه مشکلاتی تو اینا هست، یکی از مشکلاتش اینه که بانک الان نرخ بهرهشون بالاست و اینا ممکنه که نتونه اونطور که باید، لذا اگه بشه واقعا کاری کرد که از بازار سرمایه برای اینا پول بتونه آدم بیاره،
به نکته بعدی،
3 تریلیون به حال پول در بازار سرمایه داریم، این پول باید بیاد تو پروژه. اگر اهلیت پشتوانش دولت بیاد و تشکل و اهلیت افراد مشخص کنن و این پول بازار سرمایه بیاد و ضمانت اینا انجام بشه، به نظر من خیلی از پروژه و پروژه هم کامرشیال بشه.
خیلی متشکرم.
بپذیریم که پروژه ها باید بازار سرمایه داشته.
من فقط درباره بازار سرمایه، تامین مالی از طریق پروژه از طریق بازار سرمایه است، بس فرض کن اوراق منتشر کرد، اوراق که دیگه کمتر از آخه بس نرخ سپرده هم هست دیگه، بنابراین نمیتونه کمتر از اون بذاره.
خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم، بسیار متشکرم بابت اینکه موضوعی که امروز در واقع ما داشتیم و در رابطه باهاش ما هم صحبت کردیم، قضاوت با خودتون. به هر حال نکته‌ای که مطرح شد، نکاتی که مطرح شد، نکات خوبی هست، اما قرار بر این هستش که همه اینها با یه نحوی جلو بره، بخش خصوصی هم رغبت بکنه، اون شفافیت در نوشتن قانون هم مهمه. اگه واقعا مناقصه قرار قانون مناقصه و مزایده باشه، به صراحت باید ذکر بشه. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. فراموش نکنید که تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشین. ان شاءالله شنبه راست ساعت 14:30 همکاران من روی همین طول موج در خدمتتون خواهند بود. موضوع برنامه شنبه، راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم در بخش مسکن. پاینده باشید. وقت برای شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. از پخش رادیو گفتگو شماره پیام کوتاه ما 30135 هست و دعوت میکنم که با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که در گوشه گوشه ایران اسلامی هستید تماس بگیرید و این شماره در اختیار شما دوستان هست. نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. دوستان عزیز، در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان پیش رو هست، روزی که از جانب امام راحل رضوان الله تعالی علیه روز قدس نامیده شد، روزی که متعلق به مسلمین هست، روزی که ملت‌های مستضعف در مقابل مستکبرین اعلام وجود می‌کنند. گرامی می‌داریم این روز رو، با ما همراه باشید. از پخش رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. اما برنامه‌ای که